خدا نگه.
آب برای فردا. طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب، حدود 30% آب شرب تهران به دلیل نشت از لوله‌ها و اتصالات هدر می‌ره. همین حالا شیرهای خونتون رو بررسی بکنید. نشتی‌های کوچک هدررفت بزرگ ایجاد می‌کنن. گاهی فقط یه شیر خراب یا سیخون معیوب می‌تونه در ماه صدها هزار تومان به قبض شما اضافه کنه. اما راه حل چیه؟ شیرهای آب رو ببندید و کنتور رو چک کنید. اگر عدد تغییر کرد یعنی نشتی دارید. یعنی آبی که میتونه صرف آشامیدن، بهداشت یا حتی آبیاری درختان بشه داره بی خود و بی جهت هدر میره. نشتی آب رو شوخی نگیرید و در صورت مشاهده با شماره 122 تماس بگیرید. هر قطره مهم است. صرف جویی از خانه من و شما شروع می شود.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که برای شهریه پایینش از وام‌های مختلفی استفاده میکنم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
لکی پیرانا بود.
آره آقا جون، یا آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشله، سرزمین پاکیزگی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
از ساعت 16 عبور کردیم. همینک ساعت 16:03 است و برای همه که شما حال خوب آرزو میکنم، شما شنوندگان نازنین و مهربان شبکه رادیوی تهران. در ادامه در بخش دوم با آرزوی سلامتی و البته احساس خوب، اون هم در آغازین هفته وحدت، دعوت میکنم شنونده برنامه گفتآورد باشید.
گفتآورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما برنامه گفتآورد رو گوش میکنید. همین ابتدای برنامه از شما خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشین و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در این برنامه از طریق این پل‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی 30094 و شماره تلفن 162 که روابط عمومی همیشگی سازمان صدا و سیما است. امروز اینجا در رادیو تهران و در برنامه گفت‌وآورد قراره که درباره موارد نقض حقوق بشر در پرونده بازداشت خانم مهدی اسفندیاری توسط دولت فرانسه با شما صحبت کنم. بحثی بسیار مهم که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و مسئله‌ای که با تحلیل‌های مختلفی مواجه شده. امروز اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و ارجمند داریم که اگر اجازه بفرمایید بعد از اینکه بخش رو شنیدید برمیگردیم با شما در این مورد صحبت می‌کنیم.
پیش از 6 ماه از زمان بازداشت مهدی اسفندیاری، بانوی 39 ساله ایرانی در کشور فرانسه، مدعی حقوق بشر به جرم حمایت از مردم مظلوم فلسطین و کودکان غزه می‌گذرد. این اقدام ضد حقوقی و انسانی در کشوری که خود را مهد دموکراسی در جهان می‌داند انجام شده که در تناقض با اسناد مهم به بین‌المللی است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه:
درست است، یکی از شهروندان ایرانی الان به مدت 3-4 هفته است که بازداشت شده بدون اینکه هیچ اطلاع رسانی بشه در مورد دلیل بازداشت یا اجازه دسترسی کنسولی داده بشه.
این نخستین باری نیست که در کشور مدعی مهد آزادی بیان و حقوق بشر افراد را به جرم اظهار نظر درباره نقض حقوق بشر از سوی رژیم صفاک صهیونیستی تحت فشار قرار می‌دهند و بازداشت و محاکمه می‌کنند. وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه:
ارتباطی که با خانواده خانم اسفندیاری داشتیم با نظر موافق اونها و معرفی اونها وکیلی به استخدام خانم اسفندیاری در اومد که از اون روز کارهایشون رو از طریق حقوق پیگیری کردن.
نمونه بارز استاندارد دوگانه غرب در موضوع حقوق بشر 28 سال قبل بود که دادگاه کیفری پاریس که ادعا دارد مهد آزادی است، روژه گارودی، پژوهشگر این کشور را تنها به جرم این که شواهد مربوط به وقوع هولوکاست را زیر سوال برده بود، به پرداخت 120 هزار فرانک محکوم کرد. اگر گارودی کمی جوان‌تر بود، قاضی با درخواست دادستان مبنی بر حبس پژوهشگر فرانسوی هم موافقت می‌کرد. دکتر کلود آلبر کلیار، حقوقدان فرانسوی:
در فرانسه دادگستری مستقل نیست. برخوردها با افرادی که اقدامات رژیم اسرائیل را زیر سوال می‌برند تشدید شده. جنایت در غزه ادامه داره، ولی همبستگی با غزه به بهانه حمایت یا تبلیغ تروریسم سرکوب میشه.
از اسفند ماه سال گذشته هم خانم مهدی اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن فرانسه، به دلیل حمایت از فلسطین پس از مدتی ناپدید شدن از سوی دولت این کشور اعلام شد که بازداشت شده و سر از زندان مخوف فرن درآورد، بدون آنکه اتهام رسمی علیه او اعلام یا دسترسی کنسولی کامل به وی فراهم شود. این زندان وحشتناک در 25 کیلومتری پاریس قرار دارد و بیشتر اوقات برای مجرمان خطرناک و قاتلان استفاده می شود. نوین بودی، وکیل مهدی اسفندیاری:
اون از نظر روحی خیلی قویه. مهمترین پیامی که می خواست برسونم اینه که از دیدن این همه حمایت چه در ایران و چه در فرانسه تحت تاثیر قرار گرفت. اون اصلا نمی دونه چرا بازداشت شده و سردرگمه. برای من هم عجیبه و زندان حتی با اتهامی هم که به او زدن متناسب نیست نوشتن مطلب توی اینترنت.
دولت فرانسه با این اقدام غیرقانونی و غیرانسانی خود نه تنها حقوق ابتدایی یک انسان و فعال مدنی را نقض کرده، بلکه به طور آشکار در مقابل عدالت و آزادی ایستاده و این رفتار غیرقانونی دولت فرانسه نه تنها نقض آشکار آزادی بیان است، بلکه نشان دهنده استانداردهای دوگانه غرب در برخورد با افرادی است که جرأت انتقاد از رژیم صهیونیستی را دارند و در روزگاری که غرب با ژست‌های حقوق بشری و شعارهای پررنگ آزادی بیان دیگران را به نقد و داوری می‌گیرد، رخدادهای عجیبی در دل پایتخت‌های همان کشورها در حال وقوع است که پرده از ریاکاری ساختاری آنان برمی‌دارد.
بله، برمیگردیم استودیو. اینجا مهمانان عزیزی داریم که قراره که درباره موضوعی که با شما اعلام کردم باشون گفتگو داشته باشیم. جناب آقای سید علی میرلوهی، کارشناس مسائل سیاست خارجی، و جناب آقای مخصومی، آقای مهدی مخصومی، دکتر مهدی مخصومی، پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل اینجا حضور دارن. سلام عرض میکنم آقای مخصومی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان فهیم برنامه.
متشکرم شما دکتر. آقای میلوی، خدمت شما هم خیلی سلام عرض
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوشحال هستم در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. امیدوارم که این گفتگو راهی برای شنیدن صدای خانم اسفندیاری در رسانه ملی و بعد هم بین المللی باشه.
متشکرم از شما. ما در بعد از هفته اکتبر اصلا با یک جهان جدید مواجهیم، هم در عرصه رسانه و هم در عرصه سیاست. ما با مفاهیم تازه ای از حقوق بشر داریم مواجه میشیم، یعنی اشکالی متفاوت از آنچه که همیشه شعارش داده میشد، از کشته شدن هزاران انسان بیگناه در غزه، شهادت هزاران زن و بچه و انسان غیر نظامی در اونجا و گشنگی دادن به اونها بگیرید. حالا در فرانسه که فکر میکردیم، در واقع اعلام میکردن که اونجا مهد دموکراسی هست، یک خانم ایرانی، مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن یکی از شهرهای فرانسه رو که از مدافعان حقوق مردم غزه هست، از 10 اسفند تا الان در بازداشته. در این باره میخواییم صحبت بکنیم. آقای مخصومی، ما حالا شما مسلطید رو حقوق بین الملل، یک بازداشت داریم. این بازداشتی در اون کشور به جهت خدای نکرده یک جرم اجتماعی یا یک جرم اقتصادی یا یک چیزی شبیه اینها اتفاق نیفتاده. به جهت دفاع از مردم غزه این بازداشت صورت، یعنی اعتراض کرده به آن چیزی که در غزه داره میگذره و پلیس با بهانه ایشون رو بازداشت کرده. از اینجا بحث رو شروع بکنیم. بازداشتی
بله، خدمتتون عرض کنم که خب مستعصر هستید که ما با یک استانداردهای دوگانه‌ای در غرب مواجه هستیم نسبت به موضوع حقوق بشر. مطالبی رو من عنوان میکنن و معیار و ملاک عمل قرار میدن در مورد کشورهای در واقع شرقی مثل ایران و همسایگان ما بعضن، که این کاملا حاکی از اون استاندارد دوگانه‌ای هستش که اینها در واقع دارن رفتار میکنن. در این استاندارد دوگانه در خصوص پرونده خانم اسفندیاری ما میبینیم که نگرانی اینها از اون بحث موضوعیت و محوریت انسان رسانه ها هست. در واقع به اهمیت انسان رسانه ها پی بردن و بنابراین سعی میکنن که به هر نحوی از اینها بیان و در واقع سکوت رو حاکم بکنن بر روایت های انسان رسانه. حالا خانم اسفندیاری با در واقع چه اتهاماتی اینجا مواجه هست؟ یه سری اتهامات رسمی قضایی علیه ایشون مطرح شده. محکومیت به تمجید از تروریسم یکی از اتهامات ایشون هست که ناشی از انتشار پست هایی در کانال تلگرامی بوده که به ادعای نهادهای اطلاعاتی فرانسه نوعی حمایت از حملات جنبش حماس در تاریخ 7 اکتبر 2023 تلقی شده. اتهام تکمیلی شامل تحریک به تروریسم در فضای مجازی، توهین بر مبنای مذهب یا نژاد و امتناع از ارائه گذرواژه‌های حساب‌های اجتماعی عنوان شده. ببینید روی این قسمتش باز شنوندگان فهیم برنامه دقت داشته باشن. امتناع از ارائه گذرواژه‌های حساب‌های اجتماعی، یعنی غربی که میاد میگه آزادی بیان، غربی که میاد دائم شعار میده که حریم خصوصی باید امنیت داشته باشه، نمیدونم افراد در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، در موضوعات اجتماعی که در داخل کشور ما اتفاق میفته، اینها دائم دارن تهییج میکنن افکار عمومی رو به فعالیت در فضای مجازی و سوشال مدیا. اما اینجا میبینیم که اتهام خانم اسفندیاری میشه امتناع از ارائه گذرواژه‌های حساب‌های اجتماعی. و زمان آغاز تحقیقاتش نوامبر 2024 بوده و حدود 28 فوریه 2025 اگر اشتباه نکنم انگام تلاش ایشون برای ترک کشور فرانسه، برنامه ترک کشور فرانسه رو داشتن که نصف شب در واقع اینطور که روایت شده هجوم میبرن و ایشون رو بازداشت میکنن. تا مدت 1 ماه خانواده ایشون تقریبا مطلع نبودن که اصلا ایشون در واقع کجا هست و چه اتفاقی براش افتاده. و بعد از گذشت تقریبا 1 ماه پلیس فرانسه اعلام میکنه که ایشون در بازداشت به سر میبره و خدمتتون عرض کنم که در حال تحقیقات هستیم. هیچ در واقع اتهام مشخصی رو هم علیه ایشون عنوان نمیکنه تا در واقع زمانی سپری میشه، اعتراضاتی از سمت وزارت امور خارجه ایران اتفاق میفته و اونجا تازه در واقع این اتهاماتی رو که من خدمتتون عرض کردم مطرح میکنه. ایشون به زندان منتقل شده و گفته شده که در بازداشت موقت طولانی مدت الان و انفرادی به سر میبره. این بازداشت تا کنون ادامه داشته، تقاضای آزادی مشروطه ایشون رو نپذیرفتن و دادگاه عمومی هم تا الان برگزار نشده. مواردی مثل درخواست حذف حجاب اجباری توی زندان، محدودیت دسترسی به غذای حلال و دشواری در ارتباط با خانواده یا دسترسی به وکیل در مورد ایشون گزارش شده که اینها در واقع مواردی است که نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی محسوب میشه که حالا من در ادامه در واقع به دونه دونه اینها مستند به مواد قانونی به صورت تطبیقی با قانون فرانسه و قوانین بین الملل خدمتتون توضیح میدم.
خیلی عالی، من خیلی متشکرم از توضیح خوبی که به نظرم مقدمه بسیار راهگشایی است برای ادامه بحث. حاج آقای میرلویی، خدمت شما هستیم. ما مثلا نشدیم که این بازداشته در یک کشور آسیایی باشه یا یک کشور نمیدونم آفریقایی باشه. خواسته من اصرار دارم تاکید بکنم که این بازداشت در کشور فرانسه رخ داده، یعنی جایی که اگر در هر نقطه ای از دنیا کشورهایی که خلاف در واقع فکر اونها فکر میکنن، خلاف منافع اونها فکر میکنن، به کوچکترین چیزی ما ها متهم میشیم، بیانیه حقوق بشر علیه ما درست میکنن، سازمان ملل کار میبرن جلو، تو نهادهای حقوق بشری کار میبرن جلو، بسیاری از بازرسان رو اینا ساپورت میکنن و حمایت میکنن. اما اینجا در فرانسه اصرار دارم که در مورد فرانسه صحبت بکنیم، این اتفاق رخ داده با همین شهری که آقای دکتر معصومی در واقع بهش اشاره کردن. در مورد فرانسه صحبت بکنیم، وقتی ما میگیم اینا ادعا میکنن که اینجا مهد تمدنه، مهد حقوق بشره، آقا اصلا شما اگه میخواین تو کلاساتون حقوق بشر رو تدریس بکنین، بیاین ما رو بذارید الگو، چه اتفاق اونجا داره میفته؟
با عنایت به فرمایشات جناب آقای دکتر معصومی، من ابتدا این رو اضافه کنم، شاید مهمترین نکته‌ای که در مقدمه بیان شما هم بود این بود که در کشورهای دیگه نمی‌بینیم. اما دو تا نکته وجود داره. یکی این که اولا در خصوص حمایت از مسلمانان و در گام بعدی شیعیان بایکوت خبری خیلی شدیدی وجود داره، چنانچه همین الان عزیزان شنونده اگر زحمت بکشن اسم خانم اسفندیاری رو سرچ بکنن، متاسفانه جزو سرچ های اول نشریات اسرائیلی بالا میاد. خب تحلیل هایی که به صورت بین المللی به قول من رو به عنوان سرچ های اول دیده میشه تحلیل های صهیونیستی است. این خب یک درد خیلی شدیدیه که وظیفه رسانه ملی ما رو هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد بین المللی زیاد میکنه. ما این اتفاقات رو در هند هم میبینیم، چنانچه اونها دارن در روش حکمرانیشون مستقیما از اسرائیل بهره میبرن که بتونن صدای مسلمونا رو توی هند بلخص در منطقه کشمیر و شیعیان کاملا از بین ببرن. این رو خودشون مسئولینشون اذعان داشتن و این رابطه مستحکم بین هند و اسرائیل نشونه دیگه ای از لابی قوی صهیونیستی و اثرات اون در فضای حقوقی و در فضای حکمرانی است. این یک نکته. اما نکته دیگه ای که خواستم اضافه کنم به فرمایشات آقای دکتر اینه که ما باید بهشون این به قول معروف ساختار حکمرانی صهیونیستی و در ظاهر مثلا فرانسوی، انگلیسی و غیره رو کاملا آموزش بدیم. چرا؟ چون اگر ما ادعا داریم که اینها آزادی بیان و حقوق بشر رو نقض کردن، اونها بلافاصله میگن که خیر، ما درسته که مثلا به عنوان آزادی بیان در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مثلا ماده 18 رو داریم، اما از اون طرف در کشور ما یه قانونی هست به نام قانون ضد تروریسم فرانسه که در قالب قانون جزاییشون بیان شده. اینها میگن که ما در قالب قانون ضد تروریسم اون اقدام کردیم، یعنی اونها نمیگن قانونی رو زیر پا گذاشتیم، اونها بر این اساس و همچنین قانون مبارزه با تروریسمی که مرتبط با اتحادیه اروپا هست، اونها میگن که ما در این قالب اقدام کردیم و قانون رو زیر پا نذاشتیم.
متشکرم آقای معصومی. برگردیم به سمت شما، بریم سراغ بحث های حقوقی جایی که تخصص ویژه شماست.
خب خدمتتون عرض کنم که ببینید در خصوص پرونده خانم اسفندیاری ما یک چارچوب قانونی در فرانسه داریم که در فرانسه پس از حملات تروریستی 2015 در خصوص جریان شارلی ابدو و باتاکلان قوانین ضد تروریستی بسیار سختگیرانه‌ای وضع شد، مثل قانون 421 بندهای 2 و 5 که قانون جزای فرانسه هستش، که اونجا اومده اعلام کرده که تمجید از اعمال تروریستی یا تحریک عمومی به تروریسم میتونه تا 5 سال زندان و 75,000 یورو جریمه در بر داشته باشه، و اونجا عنوان کرده که اگر در فضای دیجیتال باشه، این در فضای دیجیتال بودن در واقع یا شبکه‌های اجتماعی، این مجازات رو تا 7 سال زندان افزایش میده و همچنین خودداری از ارائه رمز عبور حساب‌های کاربری میتونه بر اساس قانون به عنوان امتناع از همکاری در تحقیقات ضد تروریسم جرم‌انگاری بشه. حالا اینجا اون استاندارد دوگانه، مفهوم استاندارد دوگانه در حقوق بشر خودنمایی میکنه. در واقع استاندارد دوگانه زمانی شکل میگیره که یک دولت یا مجموعه از کشورها در ارزیابی یا اجرای اصول حقوق بشر برخورد گزینشی و غیر همسان داشته باشن، به گونه‌ای که همون رفتار یا نقض حقوق بشر در مورد یک کشور به شدت محکوم میشه اما در مورد کشور یا متحد دیگه نادیده گرفته میشه و یا حتی توجیه هم میشه. این پدیده در واقع موجب تضعیف اصل جهان شمولی حقوق بشر میشه که در اسناد پایه‌ای در واقع بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، میثاق 1966 مورد تاکید قرار گرفته. این اون اتفاق ناگواری هستش که در واقع جزء بدیهی ترین بخش های قوانین و مقرراتی هستش که داره اتفاق میفته. بحث بعدی بحث حق آزادی و امنیت شخصی هست. مبنای حقوق بین المللیش ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که عنوان میکنه هیچ کس نباید خود سرانه بازداشت یا زندانی بشه. بازداشت فقط باید طبق قانون و با دلایل مشخص صورت بگیره. خب خانم مهدی اسفندیاری الان بازداشت شده، چندین ماه میگذره، هنوز دادگاهی تشکیل نشده، هنوز تفهیم اتهامی نشده، هنوز مشخص نیستش که در واقع وضعیتشون به چه ترتیبی هست. بازداشت بدون ارائه اتهام روشن یا بدون دسترسی فوری به وکیل مصداق بازداشت خودسرانه است که توسط گروه کاری بازداشت خودسرانه سازمان ملل WGAD همواره محکوم شده و جزء گزارش‌هاشون هست و دائم رصد می‌کنن و جزء مواردی است که همواره اونها دارن محکوم می‌کنن و ما اینجا این بازداشت بدون ارائه اتهام روشن یا بدون دسترسی فوری به وکیل رو در واقع ماه‌های متمادی هستش که ما شاهد و ناظرش هستیم. بحث بعدی بحث حق دادرسی عادلانه است. در حق بله. دادرسی عادلانه مبنای حقوقش ماده 14 ICCPR، هر فرد حق داره از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه‌های صالح مستقل و بی‌طرف برخوردار باشه. نقضی که اینجا اتفاق افتاده عدم شفافیت در روند قضایی هست. برگزاری دادگاه‌ها پشت درهای بسته ما شاهد هستیم در کشور فرانسه، یا عدم دسترسی کامل به وکیل مدافع مصداق نقض آشکار این حق هست که الان در واقع اتفاق افتاده. بحث آزادی بیان و فعالیت مدنی مبنای حقوقش ماده 19 هست و ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر کسی حق آزادی عقیده و بیان رو داره. اونها در مورد اتفاقات داخلی مثلا کشور ما میبینیم که دارن مدام به همین حق استناد میکنن که آقا مردم شما حق دارن مثلا یه حرفی بزنن، اما در اینجا ما میبینیم در مورد خانم اسفندیاری این حق آزادی بیان نادیده گرفته میشه و ایشون بازداشت میشه به جهت اینکه در یک کانال تلگرامی که حالا اعضای محدودی هم داشته ایشون یک ابراز عقیده‌ای کرده نسبت به ماجرای در واقع حمله حماس به سرزمین اشغالی. اگر بازداشت به دلیل فعالیت رسانه‌ای تازه باشه، انتقاد از سیاست‌ها یا مشارکت در فعالیت‌های مدنی باشه، این اقدام مصداق محدودسازی ناموجه آزادی بیان هست که کمیته باز حقوق بشر سازمان ملل بارها تاکید کرده که این محدودیت‌ها فقط در شرایط مثل شرایط امنیت ملی یا نظم عمومی، اون هم به صورت استثنایی مجاز هست، نه به صورت همگیر و فرایی.
بله.
که این اتفاق الان در فرانسه باز داریم میبینیم که شاهد و ناظرش هستیم. حالا من در واقع باز میسپارم
برمیگردیم سمت شما آقای میرویی. ما اساسا در فرانسه یه سری اتفاقات دیگه هم داریم میبینیم. وزیر کشور فرانسه در ماه اکتبر یک یادداشت نوشته و از مقام محلی خواسته که هر اعتراض و تجمعی که در همبستگی با فلسطین هست رو به صورت پیشگیرانه بخواد ممنوع بکنه. و جالبه که کمیسر حقوق بشر اروپا در ماه مارس 1401 نگرانی خودشو در مورد اعمال زور بیش از حد و دستگیری و بازداشت خودسرانه معترضان در فرانسه ابراز کرد. ما در فرانسه خب از اون جنبش‌های کارگری بگیرید تا اعتراضات اقتصادی و اجتماعی دیگر، خب شاهد تجمعاتی هستیم، نمونه برخوردها رو هم دیدیم خاصه با اون جلیقه زردها و اتفاقات دیگر. اما در مورد فرانسه و در مورد غزه وقتی که داریم مشترکاً بحث می‌کنیم، می‌بینیم که میگه اصلا شما در مورد غزه حرف نزن. یعنی به جامعهش میگه اصلا شما کی گفته شما اعتراض بکنید؟ بالاخره ما در یک عصری هستیم که این انسان رسانه ها اخبار رو روایت میکنن، حتی اگر شما در شبکه های تلویزیونی و رسانه های بزرگ خودت نخواهی پوشش بری یا ذریب کمتری رو به اون ماجرا بدی یا ماجرا رو طبق معمول وارونه روایت بکنی، اما از 7 اکتبر به این طرف ما قدرت رسانه‌ای این خرده رسانه ها و انسان رسانه ها حتما پیشی گرفته بر این رسانه های اعظم و رسانه های بزرگتر در فرانسه و شهرهای اروپایی و کشور اروپایی. حالا سوال اینه که وقتی که او با این انسان رسانه ها و روایت این خود رسانه ها، روایت واقعی که فاصله داره با روایت اونها، به هر دلیلی برانگیخته شده و میخواد بیاد اعتراض بکنه، لزومن هم مسلمان نیستن اینها، یعنی شما از ماجرای دانشگاه آمریکا بگیرید بیاید تا همون داستان معروف بسیج لندن و پاریس، اینا لزومن هم مسلمان نیستن. اما فرانسه میگه که آقا من اجازه نمیدم در این موضوع شما بخوای اعتراضی داشته باشی. به نظرم اینجا بحث رو ادامه بدیم با شما.
خیلی دقیق و درست فرمودید. نکته ای که دوست داشتم در این بخش از گفتگو مطرح کنم دقیقا همینه. شاید بشه گفت بهترین نوع اقداماتی که اینها دارن انجام میدن رو اسمش رو مثلا میشه گذاشت یک الگوی سیستماتیکی برای سرکوب، که از اکتبر 2023 شدت گرفته. خودشون گزارش میدن، این گزارش یوروپول رو من میخوندم، میگفتش که محکومیت های مرتبط با تروریسم در اروپا علیه فعالان حامی فلسطین از زمان 7 اکتبر 27% افزایش پیدا کرده و در خود فرانسه بیش از 40 مورد پیگر به اتهام ستایش از تروریسم، همین ماده قانونی که در بخش پیش در موردش بحث شد، گزارش شده. یعنی هیچ کدوم هم مثل همین خانم اسفندیاری هیچ کدوم شواهدی مبنی بر تحریک مستقیم به خشونت در اقداماتشون نیست. من اجازه میخوام به برخی از این پرونده های مشابه، همونطور که شما گفتید برخیشون هم مثلا خودشون فرانسوی هن و فعالین مرتبط با کشور فرانسه، اشاره کنم. حالا از ایرانی ها شروع کنم. آخرین مورد که روزنامه‌نگار ایرانی فرانسوی آقای شاهین حزامیه که آوریل 2025شون دستگیر شد به دلیل گزارش در مورد همین خانم اسفندیاری و بازنشر ویدئویی که به اتهام ستایش از تروریسم ایشونو دستگیر کردن، با همون حالت وحشیانه هجوم بردن و مقابل فرزندانش اون رو دستگیر کردن، اما آزاد شد و تجهیزاتش مصادره و ممنوع الخروج از کشورشون. مورد بعدی آقای بشیر بیازاره که این روزها میبینم در رسانه ملی از حضور ایشون استفاده میشه و آخرین اخبار رو ایشون نسبت به دستگیری خانم اسفندیاری مخابره میکنه. ایشون هم با همین الگو با پستی که توی توییترش منتشر کرد دستگیر شد و با پیگیری های الحمدلله کشورمون آزاد شدن، که این نشون میده یک دفاع حقوقی قوی احتمال این که موجبات آزادی خانم اسفندیاری رو فراهم کنه هست، اما خب غالبا اینها رو میخوام وارد بازی های سیاسی امنیتی کنن و مثلا از ایران امتیاز بگیرن. جالبه که سازمان ملل متحد هم صرفا اینها رو سوء استفاده از قوانین میدونه و از اهرم های فشارش، چون به دلیل لابی های صهیونیستی ما میبینیم امکان استفاده نداره، صرفا نگرانی خودش رو ابراز میکنه، که این خیلی برای جامعه جهانی نگران کننده و البته همونطوری که پیشتر کارشناس محترم اشاره کردن در ناکارآمدی قوانین بین المللی در مبارزه با این گونه برخوردها نشون میده.
متشکرم. ما یک مهمان تلفنی هم داریم، سرکار خانم سارا فلاحی، رئیس محترم کمیسیون حقوق بشر و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس. سلام عرض میکنم خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. من اصلاح بکنم، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس. ما در مورد خانم اسفندیاری داریم اینجا بحث می‌کنیم، دو مهمان عزیز و ارجمند داریم. تا اینجا بحث کردیم در مورد فرانسه، اینکه در کشوری که ادعا می‌کنه مهد دموکراسی چه اتفاقی افتاده. آقای دکتر مخصومی نکاتی راجع به مباحث حقوقی گفتن، آقای میلاهی هم مسائل مهمی رو مطرح کردن راجع به نمونه‌های مشابه اتفاقی که این شکلی افتاده و سابقه اعتراضات در فرانسه که چطور باشون برخورد کردن. از حضرت عالی میخوام بپرسم که ما اینجا در ایران چه اقداماتی انجام دادیم، چقدر شما پیگیری کردین، وزارت خارجه الان چه اقداماتی انجام